بسم الله الرحمن الرحیم. رسیدیم به بحث امر بعد الحظر یا توهم الحظر. گفتیم این از مصادیق وجود قرینه بر خلاف وجوب هست در مورد امر. پس قرینه ای که مطرحه قرینه ارتکازی است، نه قرینه لفظی. بعد گفتیم که به طور کلی ارتکازات تأثیر میگذارن در ظهورات و قرار بود که دوستان در تقریر این رو توضیح بدن. البته من یک شکایت و گلایه دارم، بسیاری از دوستان ساعت تقریر نیستن و این مطالب که من اینجا توضیح نمیدم، به دیروزم به یکی از دوستان گفتم که من بعضی چیزا رو توضیح نمیدم به اعتماد این که شماها تقریر میکنید. بر تقدیر دوستان این بحثا میل خودتونه، ما که اصراری نداریم کسی مجتهد بشه، ولی کن اگر کسی میخواد به نتیجه برسه، حالا یه کسانی هستن نذر رو کردن درس ما بیان، خب اون بحث دیگه است، خب نذرشون رو ادا میکنن اون بحث. یه کسانی هستن که مثلا براشون صرف حضور در مثلا یه درس خارج مستون باش. ما همیشه به دوستان گفتیم هدف ما و قاعدتا هدف شما باید این باشد که مجتهد بشید. برای مجتهد شدن هم باید روی این مبانی مسلط بشید، برای مسلط شدن باید اینا رو زیاد و مکرر کار کنید. بعد اون وقت اگر نکنید، یه دفعه خدای نکرده بدون این که مطالب رو بلد بشید میرید تمدن سازی میکنید و اون وقت دیگه مشکل درست میشه، چون آدم هنوز دست چپ و راستشو نمیدونه، میخواد بره مثلا چه میدونم انسان رو خلق کنه. آدم باید این مطالب ابتدایی که تو اصول هزار سال گفتن و بلد باشه تا بعد بتونه یک کلمه به این اضافه کنه، نه اینکه هنوز اینا رو بلد نیست، اصلا نمیدونه این به چه درد میخوره، همینطوری بگه آقا اینا زوائد بی خود اینا دیگه اب نداره. البته آزادیه، هر کسی هرچی میتونه بگه، ولی چند اگر شما میخواید حرف حساب بزنید، حرف حساب باید یک پشتوانه علمی داشته باشه. اینا یا مثلا یه چیزی شنیده از دوردست، مثل یه آقای بزرگواری خدا رحمتشون کنه انشالله، فهمیده بودم من یه جلسه رفتم درس فلسفه، دیدم فلسفه من دانش بی خودیه. آقای با یک جلسه آدم بتونه راجع به یک علم قضاوت کنه، مطلق علوم رو میشه گفت بی خوده، چون هر کدومش یه جلسه بری هیچ نمیفهمی ازش. قاعدتا شما الان یک جلسه به درس اصول ما اصلا از اصول خبر نداشته باش، اصول هم چیزی بی خودیه. یک جلسه بیا مثلا برو درس ریاضیات، اون هم بی خود، همه علوم میشه. بگذاریم، اما دوستان انشالله این تقریرات رو شرکت کنن. اما اون نکته‌ای که جلسه گذشته باقی موند این بود، ببینید ما یک عبارتی که متکلمون رو به کار میبره، این عبارت یک وقت قرینه این نیست، خب همون چه که ظهور این عبارت ما به اون استناد میکنیم. این ظهور منشأش وضع اولا، لزوم ثانیا و اطلاق ثالثا که قبلا گفتیم. اما اگر یه قرینه پیدا شد، اون قرینه یه وقت متصل یه وقت منفصل، دیروز عرض کردم قرائن متصل ظهور رو از بین میبرن، قرائن منفصل حجیت ظهور رو. اون قرینه اگر متصل هم شد ظهور رو از بین میبره، چه حالا ظهور ناشی از وضع و چه ظهور ناشی از لزوم رو، چه ظهور ناشی از اطلاق رو، اینا رو همه بلدن. البته اونایی که اصول خوندن و میدونن اصول با صاد نوشته میشه، چون بعضیا اصول با عین و سین خوندن، اون دیگه بحث دیگه است. این قرائن به دو دسته تقسیم میشن، قرائن لفظی داریم، قرائن لبی داریم. وقتی میگیم قرینه یه لبی، لفظی که معلومه، یه لفظ، یه عبارت، قرینه میشه که مراد از این لفظ، از این کلمه چیه. اما قرینه لبی که ما میگیم، لب یه محتواست، لفظ نداره. حالا این قرینه لبی دو دسته است، یه وقت ارتکازیه، یه وقت غیر ارتکازی. قرینه غیر ارتکازی یعنی بین گوینده و شنونده یک مفهومی هست مشترک، میدونن خودشون مثلا راجب چی دارن صحبت میکنن، چون میدونن تو اون فضای خاص بین سخن اونهاست، یه چیزایی رو میدونن که فلان لفظو که میگن مقصود ازش چیه، اونا یه قرائنی دارن. این قرائن غیر ارتکازی. یه وقت قرینه ارتکازیه، یعنی یه چیزیه که در کمون ذهن گوینده و شنونده هست، حالا یا عقلایی این قضیه، یا متشرعی این قضیه، یا شخصی این قضیه. یعنی ارتکاز یک ارتکاز شخصیه، ولی ارتکاز هست، یک ارتکازیست که نه عقلاییه نه متشرعیه، ارتکاز خاصه. اون ارتکاز خاص، حالا کلمه شخصی که من میگم ارتکاز خاص، اون ارتکاز خاص وجود داره بین متکلم و گوینده شنونده. بله، ارتکازیه یعنی تو ذهنشونه، غیر ارتکازی یعنی ارتکازی نیست. اینا چون دفعه میدونن خودشون راجع به فلان موضوع دارن صحبت میکنن، الان به ناظره به اون موضوع دارن حرف میزنن، این مطالب رو میفهمن. حالا من نمیخوام مثال بزنم، چون من مثالای خوبی تو ذهنم نمیاد الان، مثالایی هست تو ذهنم، فوش مثالاش جالب نیست، چون هرچی مثال بخوام بزنیم ناظره به شرایط روز میشه، بعضیش هم رنگ و بوی سیاسی و اینا پیدا میکنیم. بله، شما بشینید بعدم برای خودتون مثال بزنید. عرض کنم خدمت شما، نکته ای که وجود داره اینه، فقها و اصولی ها وقتی یه عبارتی هست که یک ظهوری داره، حالا یا ظهور ناشی از وضع، یا ظهور ناشی از لزوم، یا ظهور ناشی از اطلاق، و قرینه لفظی نیست، یا قرینه لفظی برای ما نقل نشده، با یک اصلی به نام اصالت عدم قرینه، احتمال قرینه رو نفی میکنن، میگن اصل این است که قرینه نیست، بنابراین به ظهور عکس میکنه. آیه سعد یه بحثی داره که ما اصالت عدم قرینه که میگیم این چیه مستندش؟ میگه خب این اصالت عدم قرینه رو مثلا شما میگید استصحاب، استصحاب عدم قرینه، میگید یه وقتی بوده، حالا مثلا از باب استصحاب عدم ازلی، یه وقتی بوده اصلا متکلمی نبوده، گوینده نبوده، بنابراین قرینه ای نبوده، حالا متکلمی هست، سخنی هست، آیا قرینه ای هست یا نه؟ استصحاب میگه نه. آیه صدر میگه استصحاب عدم قرینه لازم خودشو ثابت نمی کنه، ثابت نمی کنه پس این ظهور اراده شده، اینو نمیتونه ثابت کنه، چون استصحاب لوازم عقلی و عادی خودشو ثابت نمی کنه، فقط آثار شرعی رو ثابت می کنه. بنابراین نمیتواند مستند اصالت عدم قرینه، ایشون میفرمان استصحاب عدم قرینه باشه. کلن اصول لفظی مستندشون استصحاب نیست، استصحاب اصلا یه اصل که فقط آثار شرعی رو ثابت میکنه. تو حوزه الفاظ که در واقع ما قواعد عقلایی داریم، استصحاب به ما هو و استصحاب هیچ جا مصدر هیچ قاعده عقلایی لفظی نیست. پس اصل عدم قرینه چیه؟ آیا یه اصل عقلایی داریم که مثلا بگه که هر جا متکلمی سخن میگوید اصل این است، یه اصل عقلایی ها که قرینه ای نباشد مگر اینکه خلافش ثابت بشه. آقای صدر میگه نه ما چنین قاعده‌ای هم نداریم. به این اصول عقلایی یک سری اصول ارتکازی هست، اصول عقلایی لفظی. مثلا ما میگیم وقتی یک لفظ یک ظهوری داره، عقلا میگن متکلم این ظهور رو اراده کرده. این اصالت الظهور که میگیم اینه دیگه، اصالت الظهور یعنی این که آنچه که ظاهر لفظ است مراد گوینده است. این یه قاعده عقلاییه. مدرکش چیه؟ مدرکش همین ارتکاز و سیره عقلا. به همین دلیل ما گفتیم قبل از حجیت ظهور باید بحث حجیت ارتکاز و سیره رو اثبات کنیم و قبلش باید موضوعش که ارتکاز و سیره است توضیح بدیم. خب این یه اصل عقلاییه، اصالت و ظهور. و اصول لفظی دیگه همه برمیگرده به اصالت و ظهور. یا مثلا اصالت العموم که ما میگیم این یه اصل مستقل نیست، این تطبیق اصالت و ظهور در یک سری از الفاظ که الفاظ عموم بهش میگن. اصالت الاطلاق که میگیم باز این یه اصل مستقل نیست، این تطبیق اصالت و ظهور در یه حوزه خاصی. اینا همش یه اصله، اصالت و ظهور. اصالت و ظهور هم یه اصل عقلاییه. عقلا میگن اون چی که ظاهر است متکلم اراده کرده. اما اینکه قرینه ای نیست بر خلافش، آقای صدر میگه همچین اصلی نداره. پس چه کنیم ما؟ هر جا احتمال قرینه بدیم، خب یه وقت هست احتمال قرینه احتمال عقلیه، عقلا به احتمالات عقلی اعتنا نمی کنن، مطلق احتمال عقلی. اما یه وقت هست احتمال عقلاییه، یعنی احتمالیست که مورد اعتناء عقلاست. خب وقتی احتمال عقلایی باشه که شاید متکلم قرینه ای بر خلاف این ظاهر داره و من دلیلی برای نفی اون احتمال نداشته باشم، نمیتوانم به ظهور تمسک کنم، یعنی در واقع ظهور از بین میره، من گرفتار اجمال میشم. خب اگه اینطوری باشه خیلی مشکل میشه. ما بسیاری جاها ممکنه یه همچین قرائنی رو احتمال بدیم، احتمال عقلایی یا نه احتمال عقلی، و با چنین احتمالی باید بگیم مجمله. آقای صد میگه باش مجمل میشه. میگه بله، یه جایی هست که ما محل ابتلامون هم هست خیلی، اونجا یه دلیل داریم بر این اصالت عدم قرینه، ولی اون دلیل دلیل خاصه، همه موارد رو نمیگیره. کجاست؟ آقای صدر میگه اونجایی که ما در حوزه روایات داریم صحبت میکنیم، نه در حوزه آیات، در حوزه روایات. یک شخصی داره سخنی رو برای ما نقل میکنه، میگیم خب وثاقت این ناقل راوی اقتضا میکنه که نه تنها الفاظ روایت رو که الفاظی رو که شنیده برای ما درست نقل کنه، بلکه اون چیزی رو که تأثیر میگذاره در ظهورات این الفاظ اونم برای ما نقل کنه. بنابراین اگر راوی برای من نقل میکنه مثلا اغتسل للجمعه والجنابه و امام علیه السلام به عبارت مستقلی فرموده البته غسل جمعه واجب نیست، راوی همونطوری که باید اون اغتسل للجمعه والجنابه رو درست نقل کنه، نمیتونه بگه خب من این تیکه که نقل کردم که خب درست نقل کردم دیگه، امام گفت اغتسل للجمعه والجنابه، اون تیکه که امام فرمود غسل جمعه واجب نیست، حالا مگه من واجبه هر چی امام گفته بگم؟ مگه هر عبارتی که امام فرموده من باید برای شما نقل کنم؟ بگیم بله، اون عبارتی که در فهم این عبارت تأثیر میذاشته تو باید نقل کنی. وثاقت تو، مورد اعتماد بودن تو اقتضا نمیکنه تو همه سخنان امام رو برای ما نقل کنی، نه، ولی سخنانی که تأثیر میذاره در فهم این سخن نقل کن. که حالا من تو جزوه آقای عابدی آورده این مطلب رو گفتم، گفتم این خب مثلا الان بعضی از این رسانه ها هنوز هم روششون هست، حالا این جملات مربوط به 10-15 سال قبله ولی خب چون سنتشون اونها ثابته فرقی نمی کنه. رسانه ها، غیر رسانه ها، دیگران یک تکه از یک عبارتی رو نقل می کنن، اون تکه ای که نقل می کنن درست نقل می کنن، یعنی واقعا این عبارت در اون کتاب یا در اون سخنرانی یا در اون مقاله هست، اما قبل و بعدش که تأثیر میذاره در فهم این تکه رو نقل نمی کنن. بعد در نتیجه مخاطبی که این جمله رو میشنوه یه برداشتی میکنه که اون برداشت مطابق نظر گوینده یا نویسنده نیست. همین روش که الان تو رسانه‌ها هست، رسانه‌های غربی به خصوص، یه تیکه از یک مطلبی رو نقل میکنن بقیه‌اش هم نقل نمی‌کنن. اون تیکه‌ای که میگن درسته، اون شخص گفته یا نوشته، ولی قبل و بعد داره. یه کسی که حالا همتون میشناسینش، یه وقتی در یکی از نوشته‌هاش یک مطلبی از حضرت امام رضوان الله علیه نقل کرده بود، بعد یکی از دوستان برای من میگفت، با ایشون همکاری داشت در اون زمان، گفت من عبارت امام رو نگاه کردم، بله امام اینو گفته ولی قبل و بعدش امام عباراتی داره که معلوم مقصودشون چیزی نیست که اون آقا تو نوشته خودش برداشت کرده. میگم من فکر کردم اون آقا اشتباه کرده، رفتم پیشش پیش گفتم فلانی امام این جمله رو گفته، قبل و بعدش معلوم مقصودش چیه، اینی که شما تو کتاب یا تو مقالت نوشتی نیست. گفت میدونم. گفتم میدونی؟ پس چرا این تیکه امام رو نقل کردی بقیهش رو نقل کردی؟ گفت آخه اون که به درد من میخورد این تیکه بود. این نقل گزینشی که الان هم مرسومه میکنن، این منافات داره با وساقت. یعنی الان شما یه همچین آدمی ببینید که یه تیکه از سخن کسی رو نقل میکنه، یه تیکه دیگه شو که تأثیر میگذاره در فهم این نقل نمیکنه، شما اگه بدونید این اینجوریه دفعه دیگه به این به حرف این اعتماد نمی کنید. شما دو نفر با هم ارتباط تلپاتی دارید، بنابراین وساقت راوی اقتضا میکنه که وقتی یک سخنی رو نقل میکنه اگر قرینه لفظی هست اون رو بیان کنه، اگر قرینه لبی غیر ارتکازی هست اون رو بیان کنه، چون میدونه دیگران از این موضوع خبری ندارن، نمیدونن راجع به چی دارن اینا صحبت میکنن، اینا یه چیز خاصی رو دارن صحبت میکنن اونا نمیدونن، اینو باید بگه. اما اگر قرینه ارتکازی، ارتکاز عقلایی یا متشرعی شد، اصلا راوی چه بسا توجه به این قرینه هم دیگه نداره، چون تو اون فضا همه از این عبارت اینو میفهمیدن، نه او فقط، توی اون فضا همه این معنا رو میفهمیدن نه او، و اصلا شاید او خودش توجه نداشته باشه که بابا من که این معنا رو میفهمم به کمک قرائنه، اصلا توجه نداره، چون فکر میکنه که اصلا این معنای اینه. انقدر ارتکازیات مخفی میتونه باشه بر انسان که آدم فکر میکنه اصلا ارتکازی چی؟ ما این اصلا مقصود اینه دیگه، معلومه این معلومه، در واقع یک ارتکازی باعث شده چنین معنایی پیدا بشه. آقای سعد میفرمان راوی وساقتش یک ظهوری، یک شهادتی ایجاد میکنه که وقتی راوی یک چیزی رو نقل میکنه، میگه مثلا اختصر للجماعت والجنابه، دیگه چیزی نقل میکنه، میگیم سکوت راوی، که چیز دیگری نمیگه که امام فرمود غسل جمعه واجب نیست، اینو نمیگه، سکوت راوی شهادتیست برای این که چنین سخنی امام نفرموده، بهش میگه شهادت سکوتی راوی. میگه شهادت سکوتی راوی در قرائن لفظی و در قرائن غیر ارتکازی هست، اما در قرائن لبی ارتکازی، ارتکاز عمومی، اینجا، حالا این کلمه شخصی که گفتم اینجا عرض کردم مقصودم شخصی به معنای بین دو نفر نیست، یعنی خاص. حالا کلمه شخصی شاید تعبیر درستی نیست، ارتکاز خاص، مثلا ارتکاز ایرانیا، ارتکاز سعودیا، ارتکاز عراقیا، ارتکاز فرض کنید مردا، ارتکاز زنها، این ارتکازات خاصه، نه متشرعیه نه عقلاییه، این ارتکازات خاصه. ولی ارتکازات یه جماعتی ها، این گونه امور ارتکازی رو راوی وثاقتش اقتضا نمی کنه بیان کنه، چون اینا یه چیزی نیست که اختصاص به او و متکلم داشته باشه که، و از طرفی اصلا راوی چه بسا خودش توجه هم نداره که چنین ارتکاز عقلایی یا متشرعی یا حجازی یا مردانه یا زنانه یا چه میدونم ایرانی، اینا اصلا این همچین ارتکازاتی وجود داره، این نمیدونه. مثل ما خیلی چیزا توی ایران مثلا مرتکزات ماست، ماها فکر کنیم همه اینجوری میفهمن و همه نمیفهمن. مثلا خیلی کارهایی که ما مثلا الان فرض کنید ما تو ایران یکی میاد بلند میشیم، همه جای دنیا بلند شدن علامت احترام نیست، شما بلند میشی اون فکر کنید چشه این من اومدم تو میخواد بره، ناراحت شده از آمدن من، مثلا یه چیز دیگه برداشت میکنه، چون مثلا اون ارتکازش یه چیز دیگه است. یا مثلا تو بعضی جاهای ارتکازاتی هست ما بشنویم خنده داره برامون، مثلا اگر کسی این توی قبائل به خصوص عشایر توی عراق به خصوص براش مثلا چایی میارن، خب اونجا چایی همیشه با قاشق چاییه، چون اونا که قند نمیذارن دهنشون شیرین میکنن، بعد شما موقعی که میخوای برگردونی این قاشق رو بذاری تو استکان برگردونی، دیگه منتظر باش که بکشنت، یعنی اگه زدن کشتنت دیگه خونت پای خودت. ای آقا من چیکار کردم مگه؟ خب این اون این یه ارتکازاتی تو اونجا هست، یه مفاهیمی از این میفهمه، شما اصلا هیچ چی نمیفهمی، میگه اصلا براتم بگه بگم توضیح بدیم ای اصلا این چه ربطی داره به اون معنا، ولی خب اون یه همچین چیزی رو میفهم. بله این یه چیز عربیه و حالا مقصودم اینه که این ارتکازات رو افراد توضیح نمیدن، یعنی اون کسی که تو فضای عربی زندگی میکنه اصلا فکر میکنه همه اینو میدونن، اون که احتمال نمیده کسی نمیدونه، که همه فکر میکنه اینطوری تصور میکنه. بنابراین شهادت سکوتی راوی نسبت به قرائن ارتکازی وجود نداره، چون وجود نداره آقای سعد میفرمان اگر در جایی ما احتمال قرینه ارتکازی دادیم اونو دیگه نمیتونیم نفیش کنیم، اما اگر قرینه لفظی احتمال دادیم با شهادت سکوتی راوی، البته در مورد قرآن که اصلا این بحث مطرح نیست، چون در قرآن ما میدانیم نه یک کلمه اضافه شده نه یک کلمه کم شده، بنابراین اصلا احتمال وجود قرائن لفظی در قرآن نیست. قرائن لفظی یعنی قرینه قرآنی ها، نه قرینه روایی، قرینه قرآنی وجود نداره. اگر احتمال قرائن دادیم که لبی باشه و ارتکازی نباشه، باز اونجا با شهادت سکوتی راوی نفیش میکنیم. البته این گونه قرائن معمولا قرائن خیلی خاصه، در عبارات خاص پیدا میشه، خیلی قرینه عمومی نیست. اما اگر احتمال قرینه ارتکازی دادیم اینجاست که دیگه نمیتونیم با شهادت سکوتی راوی نفیش کنیم. برای همین آقای سعد میگه اگر راوی برای من نقل میکنه اختصال للجماعت والجنابه، ظهور داره در وجوب غسل جمعه، و من میبینم که فقها نه در شیعه نه در سنی کسی فتوای به وجوب غسل جمعه نداده، یا خیلی نادری اونم اشتباه به نظر میرسه، این کاشف از اینه که یه احتمال لااقل ایجاد میکنه که یک ارتکاز متشرعی وجود داشته که غسل جمعه واجب نیست، به همین دلیل از این اوامر وجوب نمیفهمیدن، یا اون استمع او و انصتوا ازش وجوب نمیفهمیدن به خاطر همون ارتکاز متشرعی. و همین ارتکاز متشرعی اگر جای احتمال دادیم و نتونستیم اون رو نفی بکنیم، شهادت سکوتی راوی هم نمیتونه اون رو نفی بکنه، باعث میشود که کلام بر ما مجمل خواهد شد و ما نمیتوانیم به ظهور چنین کلامی استناد بکنیم. یعنی تا اون حدی که احتمال قرینه میدیم نمیتونیم. ما مثلا ما الان اگر یک امری اومده احتمال میدیم یه ارتکازی وجود داشته که وجوب رو نفی میکنه، ظهورش رو در وجوب نمیتونیم، اما ظهورش رو در طلب، اینکه این عمل مطلوبه، اون همچنان به حال خودش باقی میمونه، چون اون مقداری از ظهور که به واسطه قرینه متصل یا منفصل اصلش یا حجیتش از بین میره، از بین میره. ما بقیش که دیگه تا دست نه کاری نداره قرینه با اون، اون به حال خودش باقی میمونه. احتمال بله در بعد همین مورد استمعو و انصتو ایشون یه موردشه دیگه، مثال زده. بعضی جاها حالا رو مبانی نظریه اندیشه مدون یه بحثای دیگری هم پیدا میشه که چه بسا ناظر به واقعیت‌های زمان پیغمبر و حقایق دوران پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم این آیه داره مطلب رو بیان میکنه، بنابراین با توجه به اون ارتکازات موجود داره این رو میگه. حالا اون ارتکازات تأثیراتی که میگذاشته توی این باید بهش توجه کرد. بر تقدیر این بحث تمامه. بحث بعدی ما همون بحث معروفیه که از گذشته توی اصولای ابتدایی خوندید، مره و تک. لفظ امامو که قطعا بیان میکنه، نه این مقدار اختصاری میکنه، این هم گفتیم. این یه سوال دیگه است ایشون میفرمان. ببینید این سوالی که آقای مرادی میکنن یه سوال دیگری است، اینو در جای خودش گفتیم. آیا لازمه که ناقلی عین عبارت شخص رو نقل کنه؟ میگیم نه، این یه همچین قاعده عقلایی نداریم. کافیه عبارتی نقل کنه که همون معنا رو میده. هرچند روات ما سعیشون این بوده عین عبارت رو نقل کنن، ولی از نظر عقلایی لازم نیست، کافیست همون معنا رو برسونه. به همین دلیل وثاقت راوی بیشتر از این اقتضا نمی کنه که در نقل به معنا ثقه باشه، نه در نقل به لفظ که عین لفظ رو حتما نقل کنه. احتمال نقل به معنا در روایات ما هست، هرچند که عرض کردم سنت راویان ما نقل به لفظ بوده، سنتشون این. بله در روایات هم همین کارو میکنیم، چون که میگیم اونی که راوی نقل کرده تمام خصوصیت های اونی که شنیده بوده داره، نقل به معناش که به دقت بوده دیگه، این مقدارش دقیق بوده. ولی نقل به معنا عرض کردم هرچند عقلاییان منتفی نیست، اما سنت ربات ما این نبوده، سنتشون این بوده که نقل به لفظ کنن. اصلا احتمال قرینه نمیدن تا اصالت عدم قرینه جاری کنن، عاقلن دیگه، دیوانه که نیستن. فیلسوفا احتمال میدن، اونا با اون بره کارن. بله انشالله روز سه شنبه فردا که درس ما تعطیل است به مناسبت هفتم سفر ولادت امام کاظم علیه السلام و بنابر قولی شهادت امام مجتبی علیه السلام که عرض کردم ولادت بودنش تقریبا مسلمه، شهادت بودنش محل بحثه، به هر تقدیر درس ما فردا تعطیله، روز سه شنبه خدمتتون خواهیم بود با بحث مره و تکرار. دوستان انشالله این قسمت رو تو تقریرات باز شرکت کنن، من باز تأکید میکنم تقریر شرکت کنن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.